بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. در خدمت شما هستیم از طریق شبکه جهانی ولایت. برنامه کجراهه رو به صورت زنده می‌بینید. شما عزیزان و بزرگواران می‌تونید سوالات خودتون رو در ارتباط با آیین وهابیت و مطالبی که به مسائلی از قبیل بحث‌هایی که وهابیت مطرح می‌کنه، اینها رو ارسال بکنید، مطرح بکنید و ظرفیت این برنامه بتونه در خدمت شما باشه و هرچه بیشتر و به صورت حد اکثری انجام وظیفه بکنه. در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته‌ای که با عنوان کجراهه تقدیم حضورتون میشد، در خدمت سرور عزیز و بزرگوار اندیشمند محترم جناب استاد پورامینی هستیم و بهره‌مند میشیم. انشاءالله سوالات پیش روی رو مطرح خواهیم کرد. استاد عزیز و بزرگوارمون عرض سلامی خدمتون داشته باشن، بعد هم با کتب اجازه از محضرشون انشاءالله سوالاتی که سوالات شما عزیزان و بزرگواران هست اونها رو مطرح میکنیم و همه ما در دانش این بزرگوار سهیم میشیم و استفاده خواهیم کرد. سرور عزیز در خدمتون هستیم.
خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شما دوست عزیز عرض سلام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب استاد، یکی از سوالاتی که حالا در مورد وهابیت مطرحه اینه که از همون ابتدای استقرار وهابیت در عربستان ما مهمترین جریان حاکم رو وقتی که بررسی میکنیم میبینیم وهابی‌های ملکیه و درباری هستن. خب وقتی که این طیف در دربار وجود دارن و در حاکمیت دخالت دارن و نقش دارن و حضور دارن، در آینده چه تبعاتی بر اساس حضور اینها در این جریان و حکومت میتونه ایجاد بشه و چه تبعاتی رو در پی خواهد داشت حضورشون؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز حتما مستحضرن که بحثی رو که در سه جلسه گذشته خدمت عزیزان بودیم در رابطه با آینده وهابیت بود. به هر حال در جهان اسلام در دوره معاصر وهابیت خود رو نماینده اسلام معرفی میکنه، در حالی که از سرچشمه اسلام کاملا فاصله داره و بیگانه است و به جرأت میشه گفت که سنخیتی با سنت پیامبر صلی الله علیه و آله نداره و تلاش هم دارن که امت اسلام را از زلال وحی و نبوت سیراب نکنن و اونها رو دور کنن. در فرمایش استالی بود که بین طیف‌های مختلف وهابی، وهابیه ملکیه یا درباری بر تمام در واقع فعالیت‌های رسمی و غیر رسمی آل سعود و حکومت عربستان در واقع سلطه داره. خب این جریان نام‌های دیگه هم داره، مثلا هم بهش جریان جامی میگن که محمد امان جامی حبشی به نوعی یک دور محورش بود. جریان مدخلی هم بهش میگن که ربیع المدخلی که هنوزم در واقع زنده است، در واقع در رأس این جریان قرار داره از جهت فکری. اینها در نسبتی که با آل سعود برای خودشون تعریف کردن، در واقع به نوعی میشه بگیم که نوع ادبیاتشون، آثاری که منتشر کردن و فتواهایی که صادر میکنن، میشه بگیم که در دوره معاصر اینا تفکر مرجعی رو احیا کردن، یعنی در توجیه فساد حاکمان به شدت افراط میکنن، یعنی صرفا تلاششون این است که حرکت حاکمان سعودی رو توجیه بکنن، براش منبع پیدا بکنن و دیگر رقبای وهابی رو به نوعی تو این راستا محدود بکنن یا همسو بکنن. خب بینندگان مستحضرن، ما در طول تاریخ به خصوص در صدر اسلام داشتیم علمایی که در واقع مزدور بودن، جیرخار بودن و تلاششون چی بود؟ در واقع توجیه عملکرد غلط و اشتباه و حتی ضد دین حاکمان، که ما در دوره اموی ها این نکته رو شاهدیم که به خصوص در دوره معاویه و بعد از معاویه این علمای درباری در واقع این نقش زشت رو ایفا کردند و بدمستی های حکام رو توجیه کردن، ظلم و غارت حکام رو توجیه کردن، حتی تجاوز به ناموس رو توجیه کردن و در اوج قضیه هم شاهد بودیم در دوره اموی ها که در واقع به خاندان رسالت تعدی شد و وجود نازنین سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن. دستور رسمی یزید بود تو این قضیه. حالا بعضی از وهابیون اصرار دارن مثلا یه جریان دیگه ای رو مثلا مطرح بکنن که مثلا نه، این بحث بحث حکومت اموی نبود، بحث ابن زیاد نبود، جمعی از مردم کوفه مثلا امام حسین کشتن. نه، بالاخره تاریخ تصریح داره که بعد از مرگ معاویه یزید نامه نوشت به ولید که حسین ابن علی به اتفاق چند نفر دیگه از صحابه اینها رو وادار به بیعت کن با من، که اگر اقدام نکنن در واقع سر اونها رو بزن و سرشون رو برای من بفرست، که این رو ابن عصم در فتوحش داره. دیگران رو هم تو این قضیه ما میتونیم مستند بکنیم که این نکته رو بیان کردن. حالا این نکته رو خواستم بگم که همچنان که در تاریخ طیفی نقش مرجعگری رو ایفا کردند و توجیه کردند فساد حاکمان رو، ما در دوره معاصر می‌بینیم که این وهابیت ملکیه و درباری به توجیه حرکت حاکمان سعودی پرداختند و می‌پردازند. بالاخره با استناد به کتب ابن تیمیه، ابن قیم و برخی از چهره‌های معاصر افراطی که متکیان حالا به افکار محمد ابن عبدالوهاب، به این کتب متکیان، نه کتاب خداوند تبارک و تعالی، به این آراء در واقع افراطیون وهابی تکیه دارن، نه سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، که با این نگاه هم متاسفانه کتاب خدا و سنت پیغمبر رو تفسیر میکنن برای توجیه این اقدامات. آیه رجای عزیز، ما با این وضع در واقع چیزی که میبینیم یک چهره وارونه از دینه که متهم اصلیش هم همین وهابیون درباری و ملکیه. خب تبعات هم داشته، در واقع بجز جبهه گیری در برابر همه مذاهب اسلامی که اینها به شدت جبهه گیری دارن، نکته دیگه این که بالاخره سبب شده که طیف‌های درونی خودشون هم چند پاره بشن. مثلا حالا غیر از جریان ملکی و درباری که حاکم هستن، خب ما جریان در واقع سروری داریم، جریان قطبی داریم، جریان تکفیری داریم، که به نوعی اینها همه در یک نقطه با هم مشترکن، در ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب در واقع با جریان درباری متفقن و سیاست های ترویج وهابیت رو تو این نقطه دنبال میکنن همسو با در واقع درباری ها. اما هر کدومشون در عملیات کردن اندیشه ابن تیمیه محمد بن عبدالوهاب و در مجموع اندیشه وهابیت بالاخره یه مسیر خاص خودشون رو دارن که بعضا در نقطه مقابل جریان درباری قرار میگیرن. و در کنار این آیه رجای عزیز، اینکه حاکمان سعودی و وهابیان درباری گرچه مدعیان که ما افراطیون وهابی رو محدود کردیم، تو چند دوره حالا من برخی از قضاوتش سعی میکنم برای جلسات بعد بگم، اما اون چه که در واقع همه شاهدن این افراطیون در حاشیه امن قرار دارن، در جاهایی که اینا احساس بکنن که باید از اینها استفاده بکنن ما میبینیم که از این افراطیون استفاده میکنن، که نشون میده که دست پرورده خوبی برای جریان درباری و ملکی هستن، که نمونه های فتاوای تکفیری که اینها صادر کردن تو جاهای مختلف به خصوص قضایای اخیر داعش، رد پای اینها کاملا محسوسه. نکته آخری که من فکر می‌کنم در پاسخ سوال حضرت عالی باید بگم این که بالاخره چه تبعاتی میتونه داشته باشه غیر از اون تبعاتی که اشاره کردم، مهمترین در واقع تهدیدی که تو این زمینه وجود داره پدید آمدن الحاد و بیدینی در جامعه وهابیه. یعنی در واقع این پدیده الحاد و بیدینی تو این دهه‌های اخیر به خصوص تو این سال‌های اخیر کاملا رو به افزایشه و این طور هم تلقی میشه که گویا حاکمان سعودی هم اصراری ندارن که در برابر این تهدید اقدامی کنن، یعنی بعدشون نمیاد به نوعی جهتگیری به سمت جامعه سکولار منتهی بشه که در نکاتی که اینها بیان میکنن وجود داره، که در مجموع برایند کار نشون دهنده پوسیدگی سلفیگری وهابی است که از درون آغاز شده و نشانهاش هم در روشن در واقع عیان میشه.
جناب استاد، یه وقتی بحث افسار گسیختگی دینی، بیبندوباری و رهایی شدن از دین و ارزش‌های دینی در سطح حکومت‌ها مطرحه، یه بحثی است. یه وقتی هم نه، در سطح مثلا فرق و ادیان و به ویژه آیین‌هایی مثل آیین وهابیت که همچنان که فرمودید به شدت آمیخته به حکومت هست و حتی افراطی‌های اونها مورد طرد و لعن حکومت قرار نمی‌گیره. حالا باید ببینیم که این الحاد و بیدینی و گریز از دین حتی آیا در حوزه وهابیت، در قلمرو وهابیت یه امر حتمی و جدی هست و یا نیست، و اصلا این خودش معلول چه واکنشی میتونه باشه و چه رفتاری و باوری، یعنی در واقع این پدیده واکنه میتونه منشأ کدوم واکنشی باشه که منشعب میشه این مسئله و ایجاد میشه که این بیدینی در حوزه وهابیت تسری پیدا میکنه.
احسنت آقای رجایی، گرایش به الحاد و مادیگری در مناطق تحت سیطره وهابیت به خصوص تو عربستان سعودی که تحت سیطره رسمی وهابیت هست، رسمی روند رو به رشد داره.
بله.
در سال 2012 مؤسسه بین‌المللی گالوپ که یه مؤسسه بین‌المللی و در سوئیس هم واقعه، اینها یه بررسی کرده بودن داشتن که تا 9% از مجموع ساکنان عربستان بیدین هستن، که این میزان شبیه آمار مرتبط با آمریکا و آمار مرتبط با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص بلژیک که تو بحث بیدینی مقداری نسبت به کشورهای دیگه سبقت داره میگن شبیه به اونه، و این یک در واقع فاجعه است. یعنی بین 54 کشور اسلامی رتبه نخست ملحدین رو عربستان از آن خود کرده در دوره معاصر و سالهای اخیر. حتی یه مقاله ای رو در روزنامه واشنگتن پست درش کرده بود، پژوهش عجیبی هم بود که اشاره به این نکته داشت که سعودی حاضر در واقع رتبه اول الحاد رو در بین کشورهای اسلامی داشته. سعودی تحت حاکمیت وهابیت و آل سعود. خب به هر حال مشکل به همجا خط نمیشه، یعنی گزارش هایی که تو سالهای اخیر اگر تعقیب بکنیم تعدادی جوانان عربستانی که علاوه بر کفر و بیدینی ملیت خودشون رو رها کردن، گام دوم، و حتی برای ادامه زندگی به اراضی اشغالی و در واقع سرزمین اشغالی رفتن در اسرائیل آمار زیادیه. یه نشریه چاپ عربستانه، در واقع هم الکترونیکی هست، تو سایت ها میشه بینندگان ببینن، هم مکتوب هم منتشر میشه. از افزایش به نام سبق، از افزایش سفر شهروندان عربستان به سرزمین های اشغالی پرده برداشت. این اومد یک مسئله رو افشاگری کرد. خب تو مد داشت که همزمان با سفر پنهانی شخصیت های سیاسی و شاهزاده های حاکم بر سعودی به تلاوی و قدس اشغالی، سفر شهروندان سعودی هم افزایش پیدا کرده و اغلب این فاجعه است و اغلب ترجیح میدن در اراضی اشغالی فلسطین مقیم شوند، نه در غزه، نه در رام الله، در منطقه تحت حاکمیت رژیم اشغالی که عمدتاً هم اینهایی که میرن ملحدن. حتی یه دوره هشتکی در واقع پخش شد تحت عنوان سعودی هایی که به تلاویو مهاجرت میکنن، به سرعت منتشر شد و خیلی هم در واقع گسترش وسیعی داشت تو فضای مجازی که واکنش های مختلفی رو در واقع داشت، که این یک سوغات عجیبی است از حاکمیت وهابیت. بالاخره جناب آقای رجایی عزیز، سیاست های آل سعود، نوع رفتار و اندیشه وهابیت در عربستان سعودی، بالاخره سبب شده که وجهه دین اسلام در عربستان در واقع تخریب بشه. پیامدش هم ما شاهدیم. خب اگه اجازه بدین نکترم بگم، حالا ممکنه فرمود که چرا. ببینید ما در تاریخ دو جریان مرجعه و خوارجه داشتیم. یادتونه حتما تو بحث تعریف ایمان اینا در نقطه مقابل هم بودن. مرجعه یه نگاهی داشت به ایمان، خوارج هم یه نگاهی داشت به ایمان. عجیبه که وهابیون در رفتار خارجی مسلکن، در باور مرجعی در واقع مسلک. یعنی به نوعی این دو جریان رو که در نقطه مقابل همه در دوره معاصر اینا با هم جمع کردن. یک سو مثل خوارجن، مخالفان خودشون رو براحتی از دم تیغ تکفیر میگذرونن، براحتی میکشن، براحتی فتوای به کافر بودن میدن. یک طرف هم مثل مرجعه عملکرد ضد دین و فساد حاکمان سعودی رو توجیه میکنن و رفتاری دارن مثل علمای عصر اموی. نتیجه هم خروج طیفی از دین اسلام شده. یه شخصی به نام ابو صالح السلیلی کتابی داره به نام الفتن. من کتابشون رو ندیدم. این نقلی که میخوام خدمت بینندگان عزیز ارائه کنم از کتاب التشریف ابن طاووسه، التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن. ایشون یه نقلی رو از ابو صالح السلیلی داره، مناسبه با این بحثی که داریم عرض میکنیم که چرا اینقدر دارن از دین اسلام در عربستان سعودی خارج میشن. یه قضیه رو از سلمان نقل میکنه. بالاخره سلمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود که خداوند مرا به دوست داشتن چهار نفر دستور داده و خبر داده که من اونها رو دوست دارم. اولیش علی ابن ابی طالب، مقداد، ابوذر، سلمان. سلمانی قضیه در رابطه با ایام فتح قادسیه، جنگ بین مسلمان ها و ساسانیانی که حاکم بر ایران بودن رو نقل میکنه، که در سال 14 و 15 و 16 هجری قمری اتفاق افتاد که ایران ساسانی شکست خورد. داره که قال سلمان یوم القادسیه، در هنگام فتح قادسیه، و ابصر کثرت الناس، یعنی چشم دوخت فراوانی جمعیت رو که دید، این جمله رو گفت: ترونهم یدخلون فی دین الله افواجا، میبینید که فوج فوج دارن وارد دین اسلام میشن و تحت حاکمیت دین قرار میگیرن. والذی نفسی بیده لیخرجن منه افواجا. سلمان فارسی من اهل بیت بود، سلمان محمدی بود، اسراری رو آشنا بود، در مکتب علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر اکرم قرار داشت. قسم به خدا در آینده فوجی از این اسلام خارج میشن همچنان که فوجی وارد اسلام شدن، که طبیعی است که در همون نیمه اول قرن اول مصداق بارز اونم مشخص بود. مثلا ما با اومدن اموی ها و معاویه شاهد بودیم که در واقع وقتی که خلافت به سلطنت تبدیل شد، اندیشه و رفتار کاملا در تضاد اندیشه و رفتار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود و حتی در تضاد با اندیشه و رفتار خلفای راشدین. میبینیم که این وضعیت پیش اومد، عده‌ای از دین خارج شدن. یک نکته‌ای هست، این نکته هم ابوالفتوح رازی در تفسیر خودش داره، نکته لطیفیه که یک شخص فرزانه اومد پیش معاویه، معاویه گفت از قرآن چیزی میدونی؟ گفت بله خوب میدونم. گفت بخون تا بشنوم. اینم شروع کرد گفت این در واقع این متن خونه، من نمیگم آیه چون بخشش آیه است، بخشش جمله است که متناسب با اون جمله سلمان فارسیه. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یخرجون فی دین الله افواجا. همینجا معاویه موچشو گرفت گفت اشتباه کردی، آیه رو باید اینطوری بخونی، یدخلون فی دین الله افواجا. این شخص فرزانه گفت بله این جمله و این آیه‌ای که خداوند تبارک و تعالی نازل کرد در دوران رسول الله صلی الله علیه و آله بود، اما نه در دوره تو که تو کی شدی حاکم، مردم دارن به خاطر عمل کردت فوج از دین خدا خارج میشن. حکایت عصر ما هم همینه که با جولان وهابیت طیف وسیعی رو مشاهده در قلمرو وهابیت دارن از دین خارج میشن و اسلام حراسی رو که اینها در ادبیات معاصر پدید آوردن سبب شده که در واقع این نگاه باشه، در حالی که اسلام دین رحمت، دین هدایت، دین سعادت و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اما این گروه جفا کردن هم به اسلام، هم به میراث پیغمبر اکرم و هم به مسلمین.
خب حالا ما در پی این بحثی که مطرح کردید از نظر روشی همچون یک روش پژوهشی داره، عالمانه هست و مستند هست به پژوهش‌هایی که شده و نظریات صاحبی که هست، انشاءالله بتونیم کامل ترش بکنیم و طرح سوالی تو این فضاها داشته باشیم. سری به اتاق فرمان بزنیم، فاصله بگیریم و بعد هم انشاءالله بتونیم وقتی برمیگردیم با همین رویه سوالات رو مطرح بکنیم، اگرچه سوالات شما عزیزان هم برسه در اولویت هست و حتما در خدمت شما هستیم. برنامه کجراهه برنامه ایست که به آیین وهابیت میپردازه، کاملا در خدمت شما و در اختیار شماست. با برنامه خودتون همراه باشید.
فاطمه مولا یا حسین، ای عزیز 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 فاطمه مولا یا حسین، هستیم اصباح الهدا یا حسین، هستیم اصباح الهدا یا حسین، پشته راه خدا یا حسین، ای غریب کربلا یا حسین، یا حسین، یا حسین، هستیم اصباح الهدا، کشته راه خدا، ای غریب کربلا، یا حسین یا حسین دعا کن هر بین هر ساله یا آقا، روزی ماها بشه از لطف خدا، پیاده روی نجف تا کربلا، دعا کن هر بین هر ساله یا آقا، روزی ماها بشه از لطف خدا، پیاده روی نجف تا کربلا، ای عزیز فاطمه مولا یا حسین.
سروران و عزیزان و بزرگواران بیننده، در خدمت شما هستیم و تلاش دست‌اندرکاران تهیه این برنامه اینه که برنامه کجراهه به شکل خیلی دقیق و درستش خدمتگزار شما باشه و شاکر محبت ها و الطاف شما، و البته سخت محتاج دعای خیر شما هستیم و هستن. انشالله که از دعای خیرتون هم همه بهرمند بشیم. خب در پی اون وضعیتی که وهابیت در ارتباط، وهابیت درباری و ملکی در ارتباط با دربار و حکومت داره، ارتباط وثیقی که با اون داره و نوع منش و کنشی که باعث گریز افراد از دین میشه، یه بحث‌های خوبی رو جناب استاد مطرح کردن که البته مبتنی بر پژوهش بود و حقیر هم به عنوان شاگرد کوچیک آجاقا این رو کاملا با وجود خودم حس کردم و لمس کردم که قطعا به همین شکل هست و عاقبت این نوع خشونت‌ها و این شکل از دینداری گریز نه تنها نسل جوان بلکه اصلا نوع فطرت بشر از این نوع دینداری گریزان هست. مثلا این سوال رو باید یه مقدار عالمانه و با موشکافی و دقت بیشتری بهش توجه بکنیم، لذا به این شکل سوال رو متوجه استاد عزیزمون بکنیم که جناب استاد، ما معمولا عوامل اجتماعی و حتی عوامل دینی تک علته نیستن و گاهی قصور ما در اینه که یه مسئله رو میخوایم تحلیل بکنیم، فکر می‌کنیم یه علت داره، در که اینجوری نیست. بله ممکنه علت‌ها در طول هم باشن، در عرض هم باشن، تاثیرگذاری‌هاشون مختلف و درجاتشون مختلف باشه، اما آیا میشه اون بیدینی که در جامعه‌های در جوامع وهابی به وجود اومده و داره تشدید هم میشه به نوع عقاید و یا به نوع عملکرد خود وهابیون مستند بدونیم، یا نه میتونیم به یه عوامل دیگری اونها رو مستند بکنیم؟
آقای دکتر رجایی عزیز، برحال پدیده الحاد در سعودی که ارمغان حاکمیت وهابیت هست، علل متعددی دارد که در فرمایشتونم اشاره کردید. یه نکته هم غلبه فکر مرجعی است که این وهابیون درباری دارن. یکی دیگه از عوامل، اینو باید به صورت مجموعی نگاه کرد، یکی دیگه از عوامل این جمود فرهنگی و اجتماعی حاکم بر عربستانه که پیامدش هم سرکوب آزادی‌های فردیه. اینا حتی چه برای شهروند و مقیم و چه برای مهمان این ارزش رو قائل نیستن و به راحتی در واقع استنتاق میکنن که تو چه فکر میکنی، پیرو چه مسلک و مذهبی هستی. یکی از برادران عزیز اهل سنتمون میگفت رفته بودم حج، کنار در واقع حرم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ان شاء الله خدا قسمت همه بینندگان عزیز کنه، میگفت ایستاده بودم دیدم یه نفر از این وهابی ها اومد. خب من لباس ایرانی هم داشتم، عادی هم بودم. گفت شیعه هستی یا سنی؟ گفتم مسلمانم و موحد. گفت نه، باید بگی شیعه یا سنی. با تحکم و با زور. آخه تو چه حقی داری سوال میکنی؟ تو وظیفت خدمت به زائران و حجاج بیت الله الحرام. گفتم این کلامت زشته، شما این برخورد رو نباید با ما حالا به صرف اینکه ایرانی هستیم داشته باشی، ولی به خاطر اینکه تو بدونی من سنی هستم، افتخارم میکنم که شهروند ایرانی هستم. هیچ کس در ایران از من سوال نمیکنه سنی هستم یا شیعه. اما این رفتار من برای اول بار در سعودی دیدم و اینجا دیدم. شما که این همه ادعا دارید. یا عزیزی میگفت کنار قبر پیغمبر اکرم داشتم سلام میکردم، دیدم یکی از این وهابیای در واقع مستقر در اونجا اومد به سمت من، یعنی مثل گرگ، یعنی دیدید دیگه بعضی هجوم میبرن. من آروم داشتم زیارت پیغمبر اکرم رو میخوندم، خلوت کرده بودم پیغمبر اکرم، اومد گفت مشرک حرکت کن، مسجد النبی و دو ایام حج و مشرک. گفتم که اینجا که مشرک راه نمیدن، شما ورودی شهرتون که گفتید که در واقع کسایی که غیر از اسلام هستن ورودشون به شهر ممنوعه، ما مسلمانیم. گفت نه شما مشرکی، چرا اومدی اینجا وایستادی و به اصحاب پیغمبر توهین میکنی؟ گفتم من چیزی گفتم و چیزی تو شنیدی؟ گفت نه شما که اینجا وایستید به اصحاب پیغمبر توهین میکنید. گفتم من مسلمانم، ایستادم مقابل پیغمبر خودم و دارم سلام بهش میکنم. و میگفت نذاش بایستم. این جمود، این تهجر چه در فرهنگ چه در اجتماع متاسفانه یک عادت جاری اونهاست و این سبب میشه، این خشونت سبب میشه که بالاخره دور بشن، به خصوص برای نسل جوان این قابل تحمل نیست. تناقض میان تظاهر به دین توسط مقامات سعودی و حتی علمای وهابی با رفتار اونها، مثلا همین عریفی، محمد العریفی، خود محمد عارف از اون سردمداران فتوای تکفیر برای داعش بود، حتی جهاد نکاح بود. همین فرد در واقع تصاویر مختلفی در واقع تو مهمونی‌های در لندن ازش منتشر کرده بود، حتی دیگه اون وقتی که شال نداشت، با زی عادی بود. خب بالاخره شهروند سعودی می‌بینه این تناقض براش قابل حل نیست. یا رسوایی معروف شاهزادگان سعودی در کشورهای غربی، خب بالاخره برای جامعه‌ای که جامعه سعودی قشر خاصه، چون دو طبقه است، ثروتمند محض فقیر محض، برای فقرای جامعه سعودی قابل تحمل نیست. و نکته آخر سطحی بودن باور ارائه شده از طرف علمای وهابیه، حالا چه در کتب درسشون که فراوان هست، حالا حتما ملاحظه کردید که این نوع باور نه تنها جذابیت نداره آقای دکتر رجایی، بلکه بسیاری از جوانها را از دین در واقع بیزار کرده. فتاوای سخیفی که تو شبکه‌های مجازی هم آدم می‌بینه، مثلا از مفتیان وهابی صادر میشه، و از همه مهمتر اون الهیات سلفیونه که سست و بیپای است. به نوعی تو جلسات قبل اشاره کردیم، ولی میطلبه در آینده ما این رو بیشتر باز بکنیم. در واقع توحید به صورت خاص، مثلا توحید سلفیون وهابی، به دلیل سطحی بودن و همصدایی با حسگرایان نمیتونه در برابر الحاد و تفکر الحادی مقاومت کنه. طبیعی است که وقتی نتونه مقاومت بکنه، یه جوان نتونه در واقع قوی بشه و بتونه در واقع در برابر جریان رقیب بیسته، طبیعی است که تسلیم میشه و به اون سمت گرایش پیدا میکنه.
بله. پس با این وضعیت جناب استاد، ما نقش وهابیت و به ویژه علمای شاخص وهابیت رو در الحاد، بیدینی، گریز از دین
کاملاً
به ویژه در جوانها خیلی میتونیم
کاملاً
ببینیم و اینجوری هست. درست.
حالا اگر بخواید من رو بیشتر بازش بکنم،
بله، این مقدار توضیح بدید، چون شاید در ابتدای امر مثلا یک کسی که ظواهر رو فقط ببینه، مثلا مثل بنده ای که مثلا مشرف بشه و یه ظواهری رو در مکه مثلا یا مدینه ببینه، این مسئله براش خیلی جا نیفته. اما وقتی به عمق مسئله به این شکل پژوهشی توجه بشه، تازه آدم میفهمه در زیر لایه‌ها چه خبر هست.
بله. بله میطلب این اختباری بله. کنم فرصت دارم
بله بله فرصت
ببینید همینطوری که فرمودید به هر حال شما اونجا هم رفتید به اینا جامعه سعودی رو دیدید وهابیت چه از نظر مفاهیم ناقصی که داره ارائه میکنه و چه از نظر رفتار غیر انسانی که حکام سعودی دارن در واقع سبب ادبار جوانها به دین شده برخیشون. خب ببینید اگه من میخوام مثال بزنم که قریب به ذهن بشه این اندیشه و رفتار تداعیگر نقش کلیساست در قرون وسطا.
بله.
حالا عزیزان بینندگان عزیزی که مطالعات تاریخی دارن من یکی دو نمونه رو عرض بکنم که چه عواملی باعث شد که بعد از در واقع حاکمیت کلیسا در قرون وسطا جریانی بیاد و گرایش به مادیگری رو بتونه حاکم بکنه. خب عامل اصلیش خود کلیسا و ارباب کلیسا بودن. ببین کلیسا دو مشکل جدی داشت در قرون وسطا. یکی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و موارد طبیعه نارسا بود. دو خشونتی بود که ارباب کلیسا به خرج می‌دادن. این دو تا عامل جدی بود که سبب شد که جریانی بیاد مادیگری رو ترویج بکنه. اما در رابطه با همون مفاهیم نارسای کلیسایی مثلا من به صورت نمونه در رابطه با خدا میگم. کلیسا در قرون وسطا وقتی که مسئله خدا رو می‌خواست بیان بکنه یک سلسله مفاهیم کودکانه سخیف و نارسا رو در رابطه با خدا مطرح کرد که هیچ در واقع سنخیتی با واقع نداشت. خب طبیعی بود چون کلیسا فهم درستی از مسیحیت نداشت. کلیسای کاتولیک به نوعی الهیات پولسی رو ترویج میکرد. خب پولس بعد از حواریون بود، اصلا یک شخص منحرف بود، اومد آیین عیسی رو در واقع تحریف کرد. خب این انحراف سبب شد که طبیعی است که تو ادبیات تو نوشتشون غالب مکتوبات عهد جدید هم در واقع نامه های خود پولس دیگه. خب این نوع نگاه خب برای جامعه ای که با دانش سنخیت پیدا کرده بودن بسیاری از علوم رو مثلا از جهان اسلام دیده بودن دیگه قابل تحمل نبود، سبب شد که فرار بکنن از این نوع نگاه. همین تصویر انسانی از خدا رو ما میبینیم که انتقادهای زیادی رو در اون دوره شاهدیم که مثلا شخصیست به نام لندبرگ تعبیری داره که نشانگر نارسایی مفاهیم کلیسا از خداست، میگه در خانواده‌های مسیحی اغلب اطفال در اوائل عمر به وجود خدای شبیه انسان ایمان می‌آوردن، مثل اینکه بشر به شکل خدا آفریده شده. ولی وقتی که وارد محیط علمی می‌شدن یه سری مسائل علمی رو یاد می‌گرفتن مفهوم خدا به کلی متروک می‌شد و از صحنه فکرشون خارج می‌شد. پس ببینید عامل اصلی الحاد خود ارباب کلیسایی بودن که با دین مسیحیت و آیین مسیحیت کاملا فاصله داشتن. همین وضعیت رو ما در رابطه با وهابیت شاهدیم. وهابیت هم همین گونه از خدا یاد میکنه، خدای مجسم دارای جسم، دهان، چشم، گوش و قد و اندازه خاص. یه شخص به نام شیخ عبدالرحمن بن ناصر البراک یه سوالی ازش کردن، این مال تو در واقع تو سایتش هم هست، 29 محرم 1433، ما رأیکم برؤیت الله فی المنام. حالا در ظاهره که قبول دارم به خصوص در قیامت رو سوال میکنه که نظر شما در رابطه با دیدن خدا در خواب چیه. خب بالاخره باید خدای جسمی باشد تا خدا رو ببینیم. داره که الحمدلله نعم دلت السنه علا ان الله یرا فی المنام. بعدم مستند میکنه به حدیثی که ما جا فی الحدیث ان النبی صلی الله علیه و سلم قال رأیت ربی فی المنام فی احسن صوره. بعدم استناد میکنه به جمله ابن تیمیه که ان رؤیت العبد لربه فی المنام هیه به حسب ایمانه، هر کی ایمانش هم قوی تر باشه خدا رو حتما قشنگ تر میبینه، خدا رو شفاف تر میبینه. این نوع تصویری است که وهابیت و بزرگان وهابیت از دین و به خصوص از خدا دارن. یا مثلا من یه مقایسه دیگه بکنم، مثلا تصویری که کلیسای پولسی، حالا نمیگیم کلیسای مسیحی، کلیسای مسیحی که مثلا برای اوصاف ظاهری خدا ارائه میکنه عجیبه، تعبیری دارن که مثلا خدا چشم راستش تا چشم چپش فاصلش 6000 فرسخه. نعوذ بالله، این چه خداییست؟ یعنی دارن هرچی دنیا وسیع تر باشه باید خدا هم مثلا وسیع تر باشه که فاصله دو چشمش این اندازه باشه. شما همین ادبیات هم میبینید که در کتب وهابیت و در افکار وهابیت هست. مثلا خدای وهابیت چشم داره؟ داره، گفتم. خب طبیعی است که چنین خدایی رو اگر به جوان ارائه بکنی تا یه حدی میتونه بذاره، بعدش براش قابل هضم نیست. لیس که مثل شعی رو دارم ترویج میکنه. اما نگاه بکنید، میگه که ذکر النبی صلی الله علیه و سلم یوما بین ظهره الناس المسیح الدجال فقال. حالا جمله رو منصوب به پیغمبر اکرم میکنه که دروغ هم هست. روایت رو ببینید، در بخاری هم هست، عزیزان بیننده ببینن. ان الله لیس به اعور، اعور این تک چشم، الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى. بله، مسیح دجال اعور العين، در واقع چشم راستش در واقع اعور، اما مثلا خداوند تبارک و تعالی اعور نیست. چه جمله سخیفیه. یا مثلا خود ابن تیمیه در کتاب بیان تلبیس الجهمیه داره مثلا یه خدای مفرفری ارائه میکنه. عزیزان بیننده ببینن، حالا روایتم از پیغمبر منصوب میکنم که رأیت ربی فی سوره شاب، در پیغمبر میفرماید خدا رو دیدم در صورت یک جوان امرد بیریش، حالا یا کوسه بوده یا بیریش بوده. لهو وفره جعدون، در واقع موهاش هم فرفری موجدار بوده. نعوذ بالله از این تصویری که ارائه میکنه. یا خود همین طبقات الحنابله، این مانیفست فکریه که دوباره من این کتاب آوردم، فکری وهابیت مال حنابله افراطی ابن ابی علام داره، مثلا خیلی از اعتقادنامه های وهابیت درش هست. طول کشید این جمله که میخواستم جواب بدم، ولی حیفم این جمله رو نگم. مثلا ببینید آقای دکتر رجایی مثلا در رتبه بربهاری که داره اعتقاداتش بربهاری میگه، او محمد بربهاری میگه ال ایمان به رؤیا یوم القیامه، حالا چه خدایی رو میخوام ببینن نمیدونم. یرون الله عز و جل به اعیون رؤوسهم، خدا هم بلا حاجه و بلا ترجمانم از مردم بازخواست میکنه. یا یه جمله دیگه این بربهاری داره که صفحه 27 جلد 2، حالا بینندگان تصویرش هم ببینن. و علم ان اول من ینظر الى الله تعالی فی الجنه الاضراء، اینایی که ضریرن نابینان، اینا اول خدا رو میبینن، ثم الرجال ثم النساء به اعین رؤوسهم. بعدم یه جمله رو به دروغ به پیغمبر اکرم منصوب میکنه. آقا این نوع نگاه اقبال ایجاد نمیکنه، دین مردم رو حفظ نمیکنه، بلکه رویگردان میکنه.
یه جمله رو ظاهرا از ژان پل سارتر نقل میکنن که میگه من در کودکی مادر بزرگم وقتی که قصه میگفت بیشتر رو این تاکید میکرد که خدایی هست که یه پاش این ور آسمونه یه پاش اون ور. چون ازش پرسیدن که چه چیزی در الحاد شما مؤثر بود، و مثلا الهادی میانشید، گفت این بی تأثیر نبود که بعد که من بزرگ شدم دیدم مثلا هرچی به آسمان نگاه میکردم چیزی پیدا نمیکردم. یعنی این تجسم و تجسد گاهی این ضررها رو داره.
بله.
خدا حفظ کنه حضرت استاد جناب آقای کورانی رو، کتابی داره به نام خدای وهابی ها که خیلی حالا دقیق تر و ریزتر با تفصیل اینها رو داره که البته حضرت عالی فرمودید خیلی استفاده کرده. جناب استاد حالا ما یه 7-8 دقیقه وقت داریم، من یه سوالی رو مطرح میکنم، حالا اگر به سطح الکن و ناقص هم بحث شد انشالله میتونید بعد کامل بکنید. این وچه شبه بین عرض شود که آیین وهابیت موجود و کلیسا در قرون وسطا، نظرم خیلی بحث شما رو خیلی کامل کرد، خیلی پیش برد، چون مجسد یعنی یه جوری شد که قابل فهم باشه. و این وچه شبه خب ابعاد مختلفی داره، وچه تفارق هم که ممکنه داشته باشه، ولی یک تشابهی که بین همین بحث وهابیت و کلیسای قرون وسطا هست اینه که در اون زمان اصحاب کلیسا نسبت به بیدین شدن افراد بیخیال شدن تا حد زیادی، حتی یه مقدار وارد مثلا ملک و زمین و تجارت و چیزهای دیگه شدن و دینداری مردم براشون یک سوز نبود، یک افسوس نبود، یک نگرانی نبود. و همین رو من احساس میکنم که گویا در وهابیون فعلی هم و در علماشون در بعضن و در اکثر شاید و یه شاید هم در همهشون وجود داشته باشه که اصلا نسبت به بیدینی و الحاد نسل نو و آل سعود که حالا اینها و سعودی ها بیدین میشن توجهی ندارن. میشه اینو تایید کرد و براش قرائنی داشت یا نه؟
بله، این همچنان که حاکمان صدر اسلام، اموی ها، عباسی ها حساسیتی در تحکیم و تعمیق باور مردم نداشتن. بله، کشور گشایی بکن، ثروت جمع کن، زنهای متعدد بگیر، هر که پولش بیشتر، ملکش بیشتر، زنش بیشتر، در واقع تو این چیزا دغدغه حاکمان بود. بالاخره الناس علی دین ملوکه، یعنی واقعا دغدغه حاکمان وقت و علمای وابسته این تعمیق نبود، تثبیت نبود. همین وضعم ما شاهدیم که صرفا برای حفظ تخت و ثروت و تحکیم قدرتشون تلاش میکنند و به ظاهر شریعت بسنده کرد. بله، صفوف نمازشون متراکم، آمینشون شدید، در حالی که ما شاهد بودیم تنها مکتبی که در واقع دوری از خدا براش دغدغه بود و بیخوابی می آورد مکتب اهل بیت بود. چرا؟ چون تأثیر پیغمبر اکرم می کرد، پیغمبر دق می کرد، بیتاب می شد، بیخواب می شد اگر کافری حرفشو نمی پذیره.
حریص بر مؤمنین بود.
بله، حریص بود بر مؤمنین، و اگرم از کفار کسی این ور نمی آمد پیغمبر در واقع خیلی ناراحت می شد. اما ما می بینیم که در این در واقع ویژگی رو در مکتب اهل بیت شاهدیم و در دوره ائمیت ها، زمانی که بی خیال بودن خلفای اموی و عباسی، دور این سبب شده که گرایش به الحاد هم پیش بیاد دیگه، به خصوص در دوره عباسی ها. خب ما میبینیم که ائمه اطهار شاگردان خودشون رو پرورش میدادن، شیوه گفتگو رو با ملحدین یاد میدادن که برید با اینها چکار بکنید، این گونه گفتگو بکنید، به خصوص رو بحث الحاد و مادیگری. حالا فرصت هم هست چند دقیقه اگه دوری فرمان این نکته رو بگم. خب قضیه ابن اوجا رو بالاخره شاهدید و مستحضرید. حالا من یه قضیه شو عرض بکنم، چون ایشون هم چند نکته مناظره با حضرت امام صادق علیه السلام داشت. افرادی تو مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله نشسته بودن صحبت میکردن، از جمله مفضل میگه تو مسجد پیغمبر نماز خوندم، در با عظمت پیغمبر فکر میکردم که خیلی هم خوب آدم در مشاهد شریفه که میره، یه ارتباط دلی هم با صاحب اون مرقد پیدا کنه. میگه در همون حال ابن ابل اوجا که متوفای سال 155 که دیگه گرچه شاگرد حسن بصری هم بوده ولی دیگه شد زندیق، شد ملحد، به تعبیر امروزی مادیگرا، میگه دیدم اومد و با یه فاصله نشست و چند نفر از مریداش هم تو مسجد پیغمبر نشستند و اینم شروع کرد به انکار خداوند تبارک و تعالی و حتی جسارت به پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم پیغمبر نبود، نهایتش در حد نابغه بود. میگه این جمله یعنی در واقع انکار این که نه خدایی است نه وحی است نه قیامت است که ملحدین دیگه نهایتش این حرف رو دارن دیگه. میگه مفصل این جملات رو گفت، میگه من خیلی ناراحت شدم، اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت دلداری داد، گفت من تو رو مجهز میکنم به صحبت هایی که بتونی وقتی که با او روبرو شدی در واقع او رو مجاب کنیم. بعد ما فرمود فردا بیا پیش من تا حکمت خدا و وجود خدا رو در آفرینش جهان، آفرینش مخلوقات، جانداران، حیوانات، گیاهان نشان بدم و ثابت بکنم. میگه من رفتم، بعد حضرتم داره که این سبب میشه که شایستگان عبرت بگیرن، مؤمنان آرام بشن و ملحدان سرگردان بشن. میگه خوشحال شدم و فردا آمدم خدمت حضرت. اتفاقا میگفت همون شبم خیلی من شور داشتم، نشاط داشتم، بیخواب بودم، خیلی بیخواب بودم. میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، خیلی خلاصه میکنم، فقط میخوام یه فرازش خدمتون عرض بکنم. میگه خدمت حضرت که رسیدم، حضرت بعد به من فرمود که میدونم به خاطر شدت انتظار بر یادگیری این روش دیشب خیلی برات طولانی شد. نشون میده که بالاخره آدم باید آتش داشته باشه برای فراگیری دانش. گفتم آره آقا جان. بعد امام صادق علیه السلام این جمله رو فرمود که بله مفضل، خداوند همیشه بوده، پیش از اون که چیزی باشه و همیشه باقی خواهد بود، بی اون که بالاخره پایانی داشته. بالاخره جمله جمله مفصل که این سبب شد که این توحید مفضل شکل بگیره. در چهار جلسه آمد و امام صادق علیه السلام خداوند تبارک و تعالی را از توجه به خلقت و اندیشیدن در آفرینش های الهی ثابت کرد. خب ببینید من جمله آخرمو بگم چون در واقع دارن وقت تمامه. آی رجای عزیز، بینندگان گرامی، این مکتب میتونست کانون جذب باشه، این مکتب میتونست شعاع پیروان اسلام رو زیاد بکنه، این مکتب میتونست باور مسلمین رو تحکیم و تعمیر ببخشه و میتونست محوری برای موحدان باشه. چرا؟ چون ائمه اطهار علیهم السلام متصل به کانون وحی بودن، معصوم بودن، دانش الهی رو داشتن، با زبان فطرت با مردم صحبت میکردن. خب بدیهیست که مردم هم به سمتشون میامدن. اما شما وضعیت امروز رو ببینید، خب طبیعیه که وقتی که وهابیت سردمدار باشه و خودش رو مفسر رسمی دین اسلام بدونه، این وضع عمومی رو ما شاهدیم و پیامدش هم از جمله همون الحادی بود که خودشون بهش مبتلا هستن.
یعنی هیچ تقریبا حساسیتی نسبت به بیدینی و الحاد
مخصوصا این جریان موجود محمد سلمان بله. و بالاخره تیمی که اخیراً اومده که بالاخره دنبال سکولار کردن جامعه سعودی و وهابیون ملکی و درباره به شدت تو این زمینه مجبور به همسویی هستن.
بله درست. ضمن این که به هر حال نسبت به مسائل دینی اگر این احساس و سوز نباشه خب کار پیش نمیره. بله. ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اگر نکته خاصی نیست حالا باز اگرم هست استفاده کنیم تا انشالله برنامه‌های دیگه بیشتر خدمتتون.
نه نکته ای ندارم، فقط من حالا بینندگان عزیز انشالله این بحث رو دنبال بکنن. بالاخره تلاش میشه که ما در رابطه با آینده ممکن و محتمل در رابطه با وهابیت نکاتی رو در جلسات آینده عرض کنیم، دنبال این هستیم این مقدمه بشه برای آینده مطلوب ما
انشاءالله.
که تو آینده مطلوب انشاءالله. اون چیزی که بالاخره ایدئال ما هست انشاءالله. چه وضعیت خواهد؟
بسیار ممنون جناب استاد، خیلی فرصت مغتنمی بوده و هست انشالله که با اون تجربه و اشراف و دقت‌های خاصی که دارید و مطالعات بسیار فراوان هرچه بیشتر ما این فرصت رو مقتنم بشماریم و بتونیم از دقایق و لحظات این برنامه بیشتر بهره‌مند بشیم و سهیم بشیم در دانشی که جناب استاد ارائه میکنن. همراه سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت استاد پورامینی و عزیزان دست اندرکار و پرتلاش و زحمتکش تهیه برنامه، با شما عزیزان و بزرگواران خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون بتونیم خدمت شما بزرگواران باشیم. خدا یار و نگهدارتون باد.